ساختن اون هدف بزرگشون که قرن جدید آمریکایی بودن. ما اگه این سگانه رو بذاریم وسط، باید به نسبت این سگانه وضعیت الان منطقه رو بسنجیم، ببینیم آیا آمریکایی‌ها تونستن دستاوردی داشته باشن. خب هزینه خیلی سنگینی رو آمریکایی‌ها کردن برای اون ساختن قرن آمریکایی و وارد منطقه شدن. اوریان‌ترین شکل ممکنه دخالت قدرت رو، یعنی حضور ارتششون در اوریان‌ترین شکل ممکنه تو منطقه، بخشی از این حضور بود. طبیعتاً کنارش حضور فرهنگی هم داشتن، حضور سیاسی هم داشتن، حضور سنگین امنیتی هم داشتن. قرار بود بیان تو عراق، عراق رو تبدیل کنن به یک مدل دموکراسی، شهری در قلعه به تعبیر خودشون، و عراق تبدیل بشه به یک
سیتی اپان هیل،
الگوی در حقیقت تمام عیار دموکراسی آمریکایی، و بشه یک مدل قابل تکثیر و تعمیم برای دنیای اسلام و عرب. واقعیت اینه که نه تنها نتونستن در عراق سامان ببخشن، بلکه جریانی که کاملا مخالف حضور آمریکایی هاست، اصلا هویت اصلی خودش رو مبارزه با آمریکایی ها در همه ابعاد و قالب های حضورش، چه حضور نظامی، چه حضور فرهنگی، چه حضور اجتماعی و چه حضورهای فرهنگی دیگه که آمریکایی ها در قالب های مختلف در منطقه حضور دارن، تعریف کردن جان گرفت. مقاومت یک پدیده برون مرزی در این کشورها نیست. بدیهی ترین و طبیعی ترین روند موجود در منطقه اینه که هر عراقی، هر ایرانی، هر سوری، هر لبنانی در مقابل مداخله گرایی گسترده آمریکا وای میسته. این مردم کشورهای منطقه مردم کم عمقی نیستن در بعد هویت. یکی از پرسابقه ترین نقاط دنیاست در موضوع هویت و قدمت.
حالا این هویت رو اگه بخوایم بکشونیم به سمت دموکراسی، آیا با دموکراسی نسخه تجویزی آمریکا مخالفت بودن یا اساسا با اون مسئله؟
اجازه بدید ببینید، این کشورها تا قبل از این سابقه حکمرانی داشتن. نمیخوام بگم همه ی اون چیزی که در این کشورها گذشته منطق داشته، نه، فراز و فرود تاریخ این کشورها در حقیقت قابل تأمل، این رو بپذیریم، ولی یک روندی از حکمرانی وجود داشته باشه. این سامانه حکمرانی موجود در این کشورها با آن ارزش‌های تزریقی که تحت قالب دموکراسی تو این کشورها رخ داد به یه ناسازگاری رسید، پس زد این ارزش‌های تزریقی رو، مقاومت شکل گرفت و اون کلان پروژه آمریکایی‌ها که قرار بود تو منطقه ساخته بشه از طریق این مقاومت به عقب رونده شد، ناکام شد. مقاومت رو خیلی سعی شده در قالب نظامی و در حقیقت ایستادگی نظامی کشورهای منطقه تعبیر کنن، تفسیر کنن. این بخشی از واقعیته و وجود داره، یعنی مقابله نظامی نسبت به آن چه دخالت آمریکایی‌ها در منطقه نامیده میشه وجود داره، طبیعیه و کاملا اوریان. اما واقعیت اینه در سایر ابعاد دیگه هم مقاومت داره شکل میگیره، مقاومت فرهنگی که در منطقه وجود داره علیه حضور فرهنگی آمریکا کمتر روایت شده. شاید رسانه جمهوری اسلامی ایران جا داشته باشه بپردازه به این بخش، مثلا مقاومت ریشش فرهنگیه، ریشش اجتماعی، مقاومت‌های اجتماعی دیگه، مجموعه این مقاومت‌ها امروز اون کلان پروژه امریکایی ها رو به بن‌بست رسونده. ببینید امروز اون معادله بدون حضور ملت های منطقه هیچ وقت پیروزی نمیرسه. همین که امریکایی مجبور شدن استراتژی اولشون تغییر بدن، یعنی از حضور مستقیم نظامی به حضور غیر مستقیم امنیتی روی برن، یعنی دکترین نیابتیشون مرحله اول شکست. در مرحله دوم، یعنی دکترین نیابتی دنبال نظم دهی به ساب سیستم های منطقه ای، لذا توی این مرحله هم دنبال فروپاشی کشورها بودن. هم عراق علارغم خسارت های وارده بهش باقی موند به عنوان عراق، تجزیه نشد، هم سوریه علارغم فشار سنگین امنیتی، نظامی و اقتصادی که به در حقیقت نظام حاکم وارد شد تونست بقای خودش رو تضمین میکنه. بقای این دوتا ساختار سیاسی در کنار جمهوری اسلامی که فشار سنگین اقتصادی رو تحمل کرد حکایت از یک روایت داره. نقشه امریکایی ها برای ترسیم قرن جدید امریکایی در حساس ترین بخش دنیا به بن‌بست رسیده. این بن‌بست چون در منطقه که هم هویت های کلان دارن، هم به لحاظ تأثیرگذاری بر امنیت انرژی تأثیرگذاری بالایی داره، هم به لحاظ تأثیرگذاری بر روندهای امنیتی دنیا میتونه یکی از قله ها باشه. این زل یا این مجموعه این روندها حاکی از یک شکست راهبردی است برای امریکایی ها. این شکست راهبردی در ابعاد داخلی امریکا هم ساری و جاریه که به نظرم باید بهمون پرداخته بشه.
متشکرم. دکتر غلامزاده، در تقابل با بحثی که از جناب روز بشنیدیم یه سری گفتمان‌های متضادی وجود داره. ریشه این رو اگر بخوایم بررسی بکنیم میرسیم به الکسی دو توکویل، یکی از اندیشمندان و در واقع سیاستمداران فرانسوی. یک کتاب معروفی هست از ایشون که تحلیل دموکراسی در آمریکا، من یک بخشیش رو اینجا نوشتم و برای خودم آوردم که خدمت شما بخونم، که آقای رحمت الله مقدم مرقعی ترجمه کرده بودن. ایشون میگن که مهاجرینی که در اوایل قرن 17 برای اقامت به آمریکا عزیمت کردند، دموکراسی را از افرادی که در دنیای قدیم بر علیه آنها مبارزه می‌کردند تجربه نمودند. اصل دموکراسی را جدا از اشخاص در سواحل دنیای جدید مستقر ساختند. در آنجا این نهال به آزادی روش یافت و هماهنگ با رسوم و سنن در قوانین ریشه دوانید و شکفته شد. این فرد از یک نگاه بیرون به داخل این بحث رو مطرح میکنه، ولی میبینیم یه سری از مصادیقش وجود داره، یه سری مصادیقش وجود نداره. اینو شما چجور جمع میبندید؟
خوبه که از این آقای توکویل که به شدت اون اوایل شیفته آمریکایی که دید شد استفاده کنیم، و بعد ایشون از بیرون، همونجوری که شما فرمودین، از بیرون وارد میشه، نگاه میکنه، به شدت شیفته میشه، دل سپرده آمریکا میشه، ولی بعد که میاد یکم چرخ میخوره تو دل آمریکا و به خصوص ایالت‌های جنوبی رو میره، جایی که بردهداری خیلی زیاد هست، میبینه خدای تو کویل بعدها تو کارهای دیگه‌اش نقد میکنه بردهداری و این سیستمی که توی آمریکا به خصوص توی ایالت‌های جنوبی برقرار هست رو. خود ایشون شروع میکنه به انتقاد از ساختار ایالات متحده. خوبه من این بحث رو پیوند بزنم با بحث هویتی که دکتر روزبه فرمودن تو منطقه به خصوص غرب آسیا و مناطقی که آمریکا حضور داشته، و بیام نگاه کنم به هویت در داخل آمریکا. ببینید یک تعاریفی رو آمریکایی‌ها برای خودشون مشخص کردن، همین چیزی که آقای توکویل دیده بود اوایل و اینجا مطرح کرد، این که ما خب مثلا می‌خوایم اینجا آزادی ایجاد بکنیم، برابری، سرزمین فرصت‌ها، سرزمین موعود اون سیتی اپان هیلی که شما فرمودین، شهر بر فراز تپه، عبارت کتاب دینی است و با یک اندیشه دینی وارد شدن که این کار انجام بدن. خب مردم با یه همچین تصوری توی آمریکا بزرگ میشن و به خاطر همین هم خودشون رو استثنایی میدونن، امریکن اکسپشنالیزم یا استثناگرایی آمریکایی با همین ریشه ها شکل گرفته که ما آمده ایم از دنیای کهن به دنیای جدید، کشور جدید، یک ساختار جدید رو میسازیم که همه آرمان ها و همه ایدئال ها رو توش داره. خب این اتفاقات طی قرن ها و طی دهه ها افتاد، اومد جلو فراز و نشیب های فراوان. من میخوام کم کم برسم به همین دهه های اخیر. خب آمریکا توی بعد از به استثنای ویتنام که شاید بشه گفت مثلا بیان خودشون استثناء بود در جنگ های آمریکا، با بمب اتمی که بر فرض ژاپن انداخت قدرت نظامی خودش رو تثبیت کرد، با ورودی که به بحث بوسنی و جنگ‌های بوسنی و حوزه بالکان داشت، بعد اینکه اروپایی‌ها نتونستن ماجرا فیصله بدن وارد شد و اونجا رو سعی کرد فیصله بده و به عنوان فصل خطاب وارد شد، تونسته بود یک هویت هژمونیک و قدرتمندی از خودش نشون بده. جنگ خلیج فارس علیه صدام که حالا البته اینا هیچکدوم واقعا پیروزمندانه نبوده، ولی خب روایت اونها اینه. ولی بعد میرسیم سال 2001 و تو این 20 سال اخیر تو قرن 21 ما بحث جنگ های بیپایان رو داریم، یعنی جنگ افغانستان و جنگ عراق بحث جنگ های بیپایان میشه. یعنی شما ببینید مردم آمریکا خودشون رو قدرت نظامی میدونستن، این تصویر مخدوش میشه. خودشون رو قدرت اقتصادی میدونستن، 2007-8 اواخر دوره آقای بوش پسر و اوایل دوره اوباما اون بحران کلان مالی اتفاق میفته. خودشون قدرت فرهنگی میدونستن، تو زایایی و پویایی فرهنگ و هنر خودشون درجا میزنند و دیگه اون تولیدگری و خلاقیت توی عرصه هنر و فرهنگ از بین میره. توی خودشون رو مدعی آزادی و اون جنبش مدنی و اینجور چیزها میدونستن، توی اینها به بنبست میخورن، همچنان میبینن که تبعیض هست. مارتین لوتر کینگ، شما میدونید که دهه 50 اون سخنرانی معروف آی هاف ا دریم رو انجام میده تو واشنگتن و یه سری رویاهای خودش رو از آمریکا تصویر میکنه، یکیش برابری مثلا زن و مرد و برابری نژاد هاست. 50مین سالگرد این سخنرانی آقای اوباما همونجا سخنرانی کرد و خود ایشون میگفتش که مثلا در بحث نژادی که ما همچنان تبعیض داریم، در بحث جنسیتی مثلا دستمزد یک آقا با شرایط کاملا مساوی اگر مثلا 100 دلار باشه، یک خانم با شرایط کاملا برابر 70 دلار میگیره، یعنی حداقل 30% اختلاف توی این ماجرا هست. اینها معیارهایی است که خودشون برمی‌شمارن. خب این مردم آمریکا اون آرمان‌هایی که روی کاغذ بوده رو با زندگی خودشون دارن الان مقایسه میکنن، به خصوص توی این دو دهه اخیر. همین هم هستش که الان ما توی این سالها بیشتر در مورد جهان پس آمریکایی، بحث هویت، همون آقای فوکویامایی که یک زمانی پایان تاریخ رو گفته بود الان بحث هویت رو مطرح میکنه و درگیر این ماجرا هستن، و به خاطر همین هم هستش که الان ما شاهد این اتفاقات و تحولات داخل جامعه آمریکا هستیم. یک جامعه به شدت دو قطبی شده، یک جامعه که قدیم نجات پرست بوده با قانون جلوش رو گرفتن به حاشیه رونده شده، یک جامعه که اون موقع پروگرسیو تلقی می شده، پیشرفت طلب بوده و حالا به اون پیشرفت ها نرسیده، به اون چیزهایی که میخواسته. الان هر دو اینها سرخورده شدن و دنبال این هستن که بتونن هویت خودشون رو کسب بکنن و با هم دیگه تقابل میکنن و این تقابل به کف خیابون ها اومده.
متشکرم. به عنوان سوال آخر از هر دو عزیز و میخوام خواهش بکنم که توی یک دقیقه اگه امکان داشته باشه جمع بکنم، خیلی کار سختی هم هست. آیه دکتر روزبه، از فردای 3 نوامبر یا حداقل از فردای مراسم تحلیف، آینده آمریکا، آینده ایران و آینده جهان به چه صورت خواهد بود؟
ببینید، این که آمریکایی‌ها از یک امریکایی که قرار بود قرن جدید امریکایی رو بسازه تبدیل شده به این که آقای جوزف نای 2016 نوشت قرن امریکایی به سر آمده است، و خیلی های دیگه از متفکرین طراز اولشون دارن میگن امریکا یکی در کنار بقیه خواهد بود حد اکثر، لذا افول امریکا قطعی است. اینکه کدوم یک از این دو نفر رای بیارن ناظر به مدیریت پروژه افوله. یکیشون تحت حکمرانی او افول امریکا سریعتر خواهد بود، خیلی شارپتر خواهد بود، خیلی تندتر خواهد بود. یکی دیگه احتمالاً فرودی آرام خواهد داشت و از اون فروپاشی و در حقیقت سقوط گسترده‌اش جلوگیری خواهد کرد.
ولی نظر شما افول قطعی است؟
افول قطعی است، خودشون میگن. نظر من است، متفکرون تراز اولشون آقای فوکویاما، سایر کسانی که دیگه در حوزه راهبردی حرف دارن میزنن. به آمریکایی‌ها در ایده حکمرانی به انتها رسیدن. یه روز بدیع‌ترین و جدیدترین و نوترین حرفا رو میزنن، امروز هیچی ندارن. این دو نفری که وجود داره برآمده از متن جامعه آمریکاست. این صورت‌های خراشیده دو کاندیدا نشان دهنده یک شکاف عمیق و دقیقی در جامعه آمریکاست که این شکاف رو به التیام نیست، رو به بزرگتر شدن، رو به عمیق‌تر شدن. لذا آمریکایی‌ها در فردا یا دوره حکومت هر کدام از این دو نفر یکی در کنار بقیه است. این که در و این آمریکایی در کنار بقیه طبیعتاً سرنوشت محدوم آمریکایی است.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قلمزاده شما بفرمایید.
مهمتر از اینکه چه کسی برنده انتخابات میشه و کاخ سفید را پیدا میکنه، همین فضای جامعه آمریکاست به نظرم، که از همین امروز یا از دیروز، حتی دیروزها قابل توجه هست و این کنش ها و اتفاقاتی که تو دل جامعه آمریکا داره میفته نشانه همون افول هاست. آقای دکتر فرمودن امثال فوکویاما، فرید زکریا و خیلی افراد دیگر، ما داریم آفرد مککوی و امثال اینها که مدت هاست بحث افول آمریکا رو مطرح میکنن. کنفرانس امنیتی مونیخ پارسال بهمن تم اصلیش وسلسنس بود، بی غربی شدن بود و اینکه دیگه آمریکا الگو نیست. آقای ماکرون، خانم صدر اعظم آلمان، مرکل، خانم مرکل، همه اینها دارن از بحث اینکه آمریکا دیگه توان رهبری جهان رو نداره حرف میزنن. افول قطعی است، شروع شده. اینکه چه زمانی طول بکشه بحثی است مجزا، و اتفاق مهم در مورد آمریکا جامعه داخلی است که به سمت این تنش‌ها داره میره، تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه، و احتمالا ما از فردا که فردای انتخابات باشه این درگیری‌ها رو شاید حتی جدی‌تر و بیشتر شاهد باشیم، کما که بسیاری از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها شیشه‌های خودشون رو چوب و آهن جلوش چسبوندن، کاخ سفید به شدت مراتب امنیتی خودش رو افزایش داده، و همه اینها نشونگر اینه که فروش اسلحه بالا رفته. همین نشون میده که جامعه به شدت پرتنشه و درگیری‌های زیادی خواهد داشت.
متشکرم از شما، گفتگوی خوبی داشتیم با جناب آقای دکتر روزبه. ممنون از شما دکتر غلامزاده، امیدوارم که قدمی هرچند کوتاه به این سمت برداشته شد باشیم خانم حسینی، که مخاطبینمون یک مقدار عمیق‌تر به مسئله آمریکا نگاه بکنن و به شخص آموختن. خیلی متشکرم از شما، در خدمت هستم.
از شما تشکر می‌کنم جناب آقای سید وحید نبوی‌زاده نمازی، جناب آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده و جناب آقای دکتر حسین روزبه. از هر سه بزرگوار بسیار سپاسگزارم که قبول زحمت کردید در برنامه ما شرکت کردید. من با شما خدافظی میکنم.
متشکرم
از شما، خیلی وقت خدا نگهدار، همچنان همراه ما باشید.
صبح روز 13 آبان ماه سال 1358 تعدادی از دانشجویان پیرو به خط امام به مناسبت سال روز تظاهرات و شهادت تعدادی از دانش آموزان در سال 1356 هجری خورشیدی حرکتی سراسری را در خیابانهای تهران آغاز کردند. آنها به خیابانهای اطراف سفارت آمریکا رسیدند. دانشجویان خشمگین از اقدامات ضد ایرانی آمریکا در حرکتی انقلابی لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند. این خبر ناگهان در ایران و دنیا همگیر شد و در عرض چند ساعت خبر اول دنیا شد. همان روز جلسه خبرگان قانون اساسی هم برقرار بود. شهید با هنر درباره اتفاقات آن روز میگوید.
ما در روز 13 آبان در مجلس خبرگان بودیم. حدود ساعت نیم بعد از ظهر همون روز بود که تلفن داخل مجلس زنگ زد. بعضی از برادران دانشجوی ما که در این عمل قهرمانانه شرکت داشتند از درون لانه جاسوسی صحبت کردند. گفتند عمل اشغال لانه جاسوسی با موفقیت انجام شد. همون روز عصر 13 آبان، یعنی حدود 4 ساعت بعد از اشغال لانه جاسوسی، مجلس عصر خبرگان تشکیل می شد و اولین سخنی که برادر عزیزمون جناب دکتر بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس در اون روز اعلان کردند و تأیید کردند و از این عمل قهرمانان تجلیل کردند در جلسه مجلس خبرگان بود، یعنی موقعی که هنوز هیچ بیانیه‌ای از طرف هیچ گروهی و انجمنی و دسته‌ای صادر نشده بود. این عمل رو تجدید کردن، عمل بسیار عمل لازمی بوده و مفید بوده و خوب بوده و این لانه بایستی اشغال بشه. این رو ایشان در 3-4 ساعت بعد از این اشغال بیان فرمود.
و جوان ها مطمئن باشن که امریکا هیچ غلطی نمیتوند بکند. بی خود صحبت این که اگر دخالت نظامی، مگه امریکا میتوند دخالت نظامی در این مملکت بکند؟ امکان براش ندارد.
مروری بر 100 سال حضور بی هنگام استعمار، بازگویی شرارت های دولت متخاصم امریکا علیه ملت ایران، آن سوی مه.
بهترین ها رو برای همه شما آرزومندم. متشکرم که همراه و شنونده ما بودید. برای همه شما سربلندی و سرافرازی امیدوارم و آرزومندم، همچنین برای کشور عزیزم ایران. وقت بخیر و خدا نگهدار.
هستی رویایی من، عشق اهورایی من، صاحب دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلق زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنن، توی دنیای من، ایران، غزل باران، نفس توفان، تا
تایی توی گان وطن ایران جاودان ایران قهرمان ایران خونه ی بهشتی من عشق یگانه مرز بیکرانه آغوش تو داره عصر دلبرانه عشق یگانه مرز بیکرانه آغوش تو داره عصر دلبرانه زربان قلبای ما با تو میزنه هیجان از دلهای ما دل نمیکنه دستامون پر میگیره با فرشته ها پرچم رو بالا بردی تا خود خدا زربان قلبای ما با تو میزنه هیجان از دلهای ما دل نمیکنه دستامون پر میگیره با فرشته ها پرچم رو بالا بردی تا خود خدا ایران غزل باران نفس طوفان توی توی گان وطن ایران جاودان ایران قهرمان ایران خونه ی بهشتی من ای عشق یگانه مرز بیکرانه آغوش تو داره عصر دلبرانه ای عشق یگانه مرز بیکرانه
به راستی که خداوند زیبا فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. محمد امین روزگار و مهربان به حال مظلومان جهان، انسانی است که باید در برابر عظمت آسمانیش سر به سجود سایید و خداوند را سجده شکر کرد. تبریک عرض می کنم بار دیگه از طرف خودم و همه همکارانم در پخش رادیو جوان، میلاد با سعادت حضرت محمد صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شما، و آرزو می کنم که هر روزتون عید باشه و همیشه دلتون شاد و لبتون خندون و تنتون سالم باشه. ساعت 16:22:27 هست. پخش رادیو جوان رو همچنان همراهی کنید.
Thank you. محمد است و بیکرانت، دین محمد است و جانانت، اول خلق و مبتدا محمد، آخر حق و منتها محمد. آن که نشسته بر سریر اولاک، آن که به نام اوست خلق افلاک، پرتو به خاتمش راق این خاک، مهر نهفته در حرام محمد، روشنی هر دو سرا محمد.
در قرآن آیات متعددی وجود دارد، بعضی از این آیات تناسب خیلی روشنی با وضع کنونی بشر پیدا میکنه.
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
یقین رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است.
این دو جمله خیلی دو جمله مهمی است. عزیزون علیه ما انتم، رنج شما آهاد بشر در پیامبر اعظم گران می آید، از رنج شما او رنج میبره. بعد حریصون علیکم، دلسوز شماست، مشتاق شماست، علاقمند به سرنوشت شماست. این خطاب به همه آحاد بشر است. امروز جامعه بشری مصداق این خطاب، یعنی تناسب این خطاب با وضع امروز جامعه بشری تناسب زیادی است. بشر امروز میتوان گفت واقعا بیش از همیشه تاریخ دچار رنج است. نابرابری هست، جنگ هست، جنگ افروزی هست، ماده‌گرایی افراطی هست. کمتر در دوره‌های تاریخ این چنین گرایش مادی در بین آحاد بشر به این شدت وجود داشته باشه. استفاده از علم و فناوری هست برای سرکوب ملت‌ها، طغیانگری هست، شرارت هست، توابیت هستند. خب بعضی از اینها نابرابری، تبعیض، عدم عدالت، وجود توابیت در طول تاریخ همیشه بوده است، مال امروز نیست. منتها امروز از ابزار علم داره استفاده میشه، از فناوری داره استفاده میشه برای اعمال این قدرت طاغوتی. یعنی مثلا فرض کنید که فرعون میگفت علیکل علیسدی ملک و مصر، خیلی خوب در محدوده مصر هر غلطی میخواست میکرد. امروز آمریکا که همون فرعون اون روز مصره به کشور آمریکا اکتفا نمیکنه، نمیگه علیسدی ملک آمریکا، بلند میشه میاد در کشورهای دیگه وارد میشه، جنگ درست میکنه، تسلط پیدا میکنه، پایگاه میسازه. یعنی وضع اینجوری است که با استفاده از دانش بشری و پیشرفت دانش، کاری که امروز تواقیت میکنن، تبعیضی که هست، نابرابری که هست، جنگ افروزی که هست، از همیشه بیشتر. واقعا عزیزون علیه ما علیتون، پیامبر مکرم اسلام، روح مطهر نبی مکرم از این رنج بشری آزرده است امروز و مشتاق سعادت بشر است، مشتاق هدایت بشر است.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
همت کن و این جانمون که راهی که در پیش درازه، تاریخ ثابت کرده اینو، این سه سرزمین اسلور سازه. وقتی بدونی دشمن امروز لبخندشم اعلان جنگه، هر نکته ای تعبیر داره، هر لحظه ای امکان جنگه. از مرز هامون مطمئنیم چون خاک آرش هاست اینجا، دیگه ما نظر وطن شد، مهد سیاوش هاست اینجا.